بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد، اللعن على اعدائه. عرض شد که عقلا بحث واجب است در شبهات حکمیه مطلقا، در شبهات مقرونه به علم اجمالی، در شبهات بدویه حکمیه، اما بخلاف شبهات موضوعیه، مگر در مهمات. و عرض کردیم که راه دریر عقلی چیه؟ راه دریر نقلی همین ادله سمعیه. و عرض کردیم هیچ استبعادی ندارد، همین رو که اما لایعلمون در مواردی ارشادی باشد، مثل مطر رو الی ما اخطاو النسیان، در مواردی مولوی باشد. اینا تقریبا علل نهی و امر و ضد امر و نهی است، ارشادیت و مولویت. همین روح امرت رو الی یه قسم از استرار است که عدل است با اون استرارها نهیی بکند، امری بکند. بعضی از استرارها نه اشکالی ندارد، مثل مقدمه اش اختیاری بوده، مسبب تولیدی در اسباب اختیاریه، عقاب سر جای خودش هست. برو خطاب دیگه نمیشه بگه که غریقه، میشه بگه غرق نشو. محل اول میتونست بگه داخل در این دریا نشو، با احتمال اینکه نتونی خارج بشی. وقتی داخل شد عقاب تا زمان خروج را داره، خروجی مایل بشه یا نشه. دخول در دار مقصوده میتونه نکنه، نهی داره. وقتی داخل شد دیگه نمیتونه بگه داخل نشو، کاری نکن که زیادتر مکس بکنی. این را میتونه خواهد شد چطور؟ اگه خواهد نشه زیادتر میشه مکسش. پس حسن اول یک متر داخل شد و دو متر را اقابشن میکنه. چرا؟ یه متر باید خواهد بشه دیگه، یه متر اون داخل شد. یک رفعت نسبت داده شده است به همه این موارد. در این موارد هم اختلاف ظاهره. همین رفع مالای عالمون ها به جایی میرسد که بحث را کرد و پیدا نکرد. آیا موظفت بر احتیاط یا نه؟ احتیاط هم گاهی ممکن نیست. همین را در مواردی دیگه اجلالیه، در مواردی نه امتنانیه. اجلال و امتنان تقریبا مثل علل ترخیصات است. و ما ربک بظلام للعبید لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا. اجلالی میشه هیچ چیز اختیاری نبود. امتنانی میشه مقدماتش اختیار بود خودش داخل کرد در مخالفت های خطعی و نسیانی و آیا می توانیم از روایت چیزی رو فهمیم؟ ما خودمون که فهمیدیم وجوب فصل در احکام از عقل و نقل مواردی را توانستیم تشخیص بدهیم، کما اینکه عدم وجوب فصل در شبهات موضوعی هم اینجوره می دونیم اگر احتیاط لازم باشد یا فصل هم لازم باشد تا آدم علم پیدا بکند یا حجت پیدا بکند، همش در فصل در هر موضوعی از موضوعات در شبان و روز چقدر شبهه موضوعی براش پیش میاد، اگر هر کدوم را بخواد مشغول بشه مبالغی از اوقاتش را گرفته. آیا اینجوره شریعت سهله سمیحه این ترتیبه در موضوعات باید فحص بکند؟ میدانیم که بنابر این نبوده، در بساط سایر انبیا هم این حرفا نبوده که باید مکلفین تا جان دارن در هر شبهه موضوعی فحص بکنن یا احتیاط بکنن. سنگ روی سنگ نمیماند، اگر میگوین در شبهات موضوعی احتیاط لازمه، البته غیر مهمات از نفوس و اعراض و اموال مهمه. خب از خودمون که از حیث عقل و نقل در لزوم فحص و عدم لزوم فحص، اونجا در احکام، اونجا در موضوعات غیر مهمه به حسب ظاهر گیری در مطلب نیست. فعلا هذا به حسب ظاهر روایت شریفه افلا علم افلا عملت قال لعنی لم اعلم قال افلا تعلمت، همین نیست که مرتکز در اذهان است و ثابت است بالوجدان از عقول از بیانات شرعیه سمعیه. آها چیز تازه ای ندارد، همین است که معلوم همه است، مسموع همه است، عقلن و نقلن ثابته. بگه من خوابیدم و نمیدونستم حکم را، نه از اون خوابای غیر اختیاری که هیچ نمیدونستم بیدار بشم، نه از همین خوابای اختیاری، چی دعایی دارم برم اینجا اونجا را نگاه بکنم ببینم آیا حکم چی، ورق بینی بکنم وسائل را ببینم آیا در کدوم باب این تکلیف مذکور. الحمدلله که کسانی که به طریقه اهل بیت توجه ندارن اعتراف عملی دارن به اینکه به غیر طریقه اهل بیت هم طریقه حضرت رسول هم سنتی در کار نیست. چرا؟ به جهت میگه بشمار سنت از حضرت رسول لواجات در تکالیف چقدره، از اونا هم خیلی از ضروریات هست، به روایت هم احتیاج ندارن. خب چکار میکنی بعد از این عدد معدودی که در روایات تکلیف هست؟ چی میکنی؟ ابن رشد میگوید به این که اختلاف هست در اینکه قیاس حجت هست یا نه، من میگویم حجت هست. به چه دلیل؟ به این دلیل میگویم به این که روایاتی که از حضرت رسول وارد شده است روایات قلیله معدوده در مواقع معدوده، فلان کس فلان کار کرد، حضرت فلان چیز فرمود، فلان کس فلان سوال کرد، همچیز فلان فلان چیز کرد، بئر بزاعه را دیدن اینجوره، حضرت فرمود این نهادت ما لا ینجسه شیء الا یغیر طعمه او ریحه او لونه. منم رفتم چیز کردم، مساحت کردم بئر بزاعه را. ابو داوود میگه که همون نزدیکای مثلا زبان حضرت رسول ای 200-300 سالی آیا گذشته بوده یا نه. بعد از اون باغدارها و از اون مجاورین این بیت پرسیدم هل غیرت من محاسبه، آیا این بیت در احجارش، در دیوارهاش، در جدارش، در سعه و زیغش از زمان سابق هیچ خبری دارید که آیا تغییری داده شده یا همونه؟ گفت نه، تغییری داده نشد و ممکنم بود که همون باشد، تغییری داده نشده باشد. کمان که اگه شیوخ باشن میگوین تا مثلا 50 سال قبل کمتر هم مسجد شجره آدم که میدید میگو این همون زمان حضرت رسول حجر بوده همونجور، حالا ها آمدن توسعه دادند و تعمیراتی کردند و فلان، اون مسجد اصلی با مسجد فعلی باید پرسید که کجاهاش توافق دارن، کجاهاش اختلاف دارن. و الا وضع بنا جوری بود که اصلا شاهد بود که همون مسجد زمان سابق هیچ فرقی نکرد. یا مسجد قبا آدم وقتی توش میرفت میگه این مستحدث نیست، بناش همون بنای سابق خودش. بله، در مقابل این خیلی امر عجیبی از جمله ظاهرن علائم ظهور اینه که مسجد کوفه خراب میشه دیوارش، این از جمله علائم. ما هر وقت میرفتیم مسجد کوفه، هر سال میرفتیم مسجد کوفه، کانو یه ماه قبل این دیوارش رو تعمیر کردن، اینقدر تازه نمایش میداد، هم گچکاریش و فلان میشن، کنو یه موقف تعمیر کردن، اینقدر تازه، اینقدر مستحدث به نظر میرسید. دیوار خیلی مرتفعه و خیلی هم معمر و مجدد التعمیر است. اینی که خرابیش علائم ظهوره. در مقابلش طرف یسار، اون طرفی که قبر شریف حضرت مسلم اونجا ها محاضات دارد، نه یک اتاق پایینه، بالاش هم دیگه خبری نیست، به اندازه یه اتاق ارتفاع از زمین داره، بیشتر نداره، روبروش یه مقداری از یک طول یک ارتفاعی اتاق بیشتره، قبله مسجد کوفه بود. اما میمنه مسجد کوفه عجیب و غریب ارتفاع دارد دیوارش، گمان نمی کنم 2 تا اتاق 3 تا اتاق به اون ارتفاع برسه. و هر وقت می رفتیم تازه نمایش می داد، هر وقت می رفتیم هرگز ندیدیم یه دفعه که بابا این یه قدری علامت کهنه بودنت این امارت و این تعمیر باشه. این است که میگه خراب میشه مسجد کوفه، دیوار خراب میشه از عظائم ظهوری من العجائب. بالاخره حالا که دیگه چقدر کنم اطلاعی ندارم، مقصود میگوید به این که سنن حضرت رسول در غایت قلت و معدودیته. شریعت حضرت رسول الی یوم القیامه است. هیچ معلوم نیست چند هزار سال است تا روز قیامت. خب بایست تو انا با ول قیامه که هاتین دوتا انگشتش با هم چسب بایست تو انا با ول قیامه که هاتین. خب اون وقت این روایات معدودهی که منقول از حضرت رسول آیا کافی است برای شریعت تا روز قیامت؟ محال است. تطبیق لامتناهی و متناهی لازم میاد. این عین عبارت ابن رشد است در همین بدایه و نهایه. آها تطبیق لامتناهی پس چیه؟ چجوری باید جرش چطور میشه؟ چطور مطابقت میشه و تطبیق میشه شریعت با قیامت؟ با قیاس. اگه قیاس حجت نباشه معنیش اینه که همین چهارتا هست تا روز قیامت دیگه بیشتر دیگه حرف ندن. پس با قیاس میشود این تا روز قیامت میمانه. جواب شما اینه، اگه بنا شد خود این تا روز قیامت به درد نمیخورد، اموری که مقیس بر اینم معدوده، امور که مقیس بر معدود است لامتناهیه. خوب حرفی زدی شما. آها خودش متناهیه، مقیس به متناهی کافی نیست برای تا روز قیامت. پس با قیاس باید درست میکنی. قیاس بر متناهی لامتناهی میشه. آها خوب شد. شریعت لامتناهی. آها روایات تکلیف متناهی، مقیس بر روایات تکلیف لامتناهی. هر جور یا لونش یا طعمش یا ریحش یه چیزی بیشباهت نیست بین. میشه عاقل این حرف میزنه؟ فلانتیز به فلانتیز شبیه، فلانتیز به فلانتیز اقلائی هست که با شباهت و تشبیهات شرع را درست کنیم. اونم چه شرعی؟ قصاص داره. آها قصاص در نفوس، در اطراف. آها دیاد داره. الا ما شاء الله انکه، الا ما شاء الله رجم و جلد و این حرفا داره. آها اینا رو مبنی بر چه میکنی؟ بر شباهت این چیز به اون چیز، بر شباهت این چیز به اون چیز. خوب الحمدلله اینا رو ما باید در نظر داشته باشیم که نگوین همینام جعله، اینام جعله. مراجعه بکنید ببینید ابن رشد چی نوشته و همچنین غزالی. اما ابو حنیفه فقط قلب شریعت ظهر لبعد. این کلام غزالیه، کما اینکه اون کلام دیگرش هم در سر العالمین اینجوره: حرص بل ملک سبب شد از برای غصب خلاف. با اینکه از امد علمای اهل سنت ضد این راهان دروغترها در کتاب فلان میگن نوشته است که تجویز نکرده لعن یزید را، یه هم چیزایی بوم هست از علما اهل سنت. با این همه عظمتش در پیش علما، علمای اهل سنت و پیش اهل سنت، آهان در آخر کار مستبصر شده و تصریح کرده حرص بر ملک سبب شده برای غصب خلافت. سر العالمین هست و شواهدی در کلام در کتاب سر العالمین هست که صاحب این کتاب صاحب احیاء العلومه، همونی که کتابای دیگر غزالی را نوشته همون ای را نوشته، احاله می کند در این کتاب به کتاب نال کبیر احیاء العلوم که کسی نتونه بگه که نه این مال اون نیست. که دیگه تقریبا میشه از افتخارات شیعه که عالمی که اینقدر متفحص و مقبولیت داشته، آها حسابی بر له اهل سنت در اصول و فروع کتاب ها نوشته، مستقصا در اصول کارها کرده در حجیت قیاس، ادله اثبات و ادله نفی، تصریحاتی دارد چنینی. نباید غافل باشید. ولذا گفتن بیگه غزالی مستوفا احد اللعنه مثل الغزالی، هیچ کس مثل غزالی استیفا اللعن نکرد. سنی بود، شیعه ها لعنش میکردن، شیعه شو سنی ها لعنش کردن، از طائفتین استیفا اللعن کرد، احدی مثل اون نبود، احدی مثل اون نشد. حالا اینا میگید سرالمن از اونی اون میگه که استیفا اللعن احدی مثل این نکرده، میگه نه بابا سرالمن ما رو اون نیست اصلا. همین سر العالمینه، همین کلامش در رد ابو حنیفه، اونم خب ابو حنیفه گناهی دارد غیر قیاس، غیر این کار را با قیاس درست میکرد، حتی تعجب میکنه از خود حضرت صادق سوال میکنه انت لا تقول شیئا الا بروایه، قال نه. الله خدا میدونه تو دلش چی بود، تو دلش همونی بوده است که مسلم در صحیح خودش دارد. نعوذ بالله تعالی، دروغ میگویی، چون این روایت ها جعله. تجوز این همه شیوخ اسلام هستن، علمای اسلام هستن، ظهری این همه شاگرد ها دارد، شاگردها از ظهری روایات نقل میکنن، هر این شاگردهایی که از ظهری، این عبارت مسلم است در اول صحیحش، این شاگردهای ظهری همشون یک مشترکاتی دارن که از ظهری او را نقل میکنن. بعضی از اینها دو سه تا روایتی دارن مخصوص خودش، اون دیگران دو سه تا روایت دارن مخصوص خودش، اون دیگری الا ماشاءالله شاگرد داشته دیگه، دوست روایت مخصوص خوده. اما یه کسی بگه بابا من شاگرد ظهری بودم، اما چه بگم هزارها روایت مخصوص به منه، نه خیر، قبول نمیشه ابدا. وقت تشبیه میکنه، میگه به این که انسان وقتی که لم یجعل الله له نورا فما له من نور، یک کسی نقل کرده است از فلان از جابر جعفی که گفته است از محمد بن علی من 70,000 روایت حافظا نقل می کنه، 70,000. تقریبا شاید اجمع سنن رسیحاه عامه همین سنن ابو داود سجستانی است که 10,000 روایت داره، و تازه هم نمیگوید 10,000 صحیحه، یک مختصری دارد سنن ابو داود، اون مجتنا یا مجتبا اسمشه، اون میگه صحیحه از صحاحه، ولی تمام این 10,000 سوال کرد ملکی ازش که هذا كله صحیح، قال الله. مقصود میگوید به این که یک دفعه جابر یک روایتی کرد از محمد بن علی از حضرت رسول، گفت هذا واحد من 70,000، یعنی دروغ اینجور در این حال شایع و فلانه. تو چطور میتوانی اختصاص در 70,000 داشته باشی؟ مگه شاگردای ظهری میتونه یک کسی بگه من 1,000 تا روایت از ظهری اختصاصی دارم؟ 2-3 تا اختصاصیه، و غیب بین اینو شاگردها مشترکه. گفت الجز ایلا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. در ظاهری و شاگرداش هیچ هم چیزی هست؟ علمنی رسول الله الف باب ینفتح من کل باب الف باب، انا مدینة العلم و علی بابها. در باره ظاهری و شاگرداش هست چیزی هست؟ میال آخره چه عرض بکنیم؟ مقصود اینا اقرارهای قومه، نباید این اعتراف ها را زیر پا بگذاریم و چشم پوشی بکنیم. نمیدانن بیچاره های قاصرین که قضایا اینجوره. بعدم نقل میکند یک حال عجیب غریبی، حال عجیب غریبی، جهالت، ظلمت انسان را به کجا میرسند. میگوید اینکه فلان از فلان نقل کرده که مثلا از حضرت باقر روایتی میشنیده، اسمم نمیبره، تقیه میکنه، از شیعه تقیه میکنه. این ابا جعفر المدنی الهاشمی، اسم نمیبره، کانه نعوذ بالله. این را ما گفتنش را سخت است برای ما، اما اگر نگوییم همون علمای شیعه هم بلد نیستن تا در مقام محاجب بتونن اینا را ذکر بکنن و اثبات بکنن. خوبه، کار خوبیه، به جهت اینکه این الفاظ رکیکه دارد، بد گفته است، بر ائمه جسارت کرده است، ما هم بگوییم نه اسمش هم نیار. گفته است این ابا جعفر المدنی الهاشمی کان یضع احادیث کلام حقه و یسندها الى النبی و لیست من احادیث النبی. یک حرفای حقی را خودش جعل میکرد، خودش وضع میکرد، نسبتش میداد به حضرت رسول، ولی اینکه همه شاگردا، همه علماء زمان اصلا همچین روایتی را خبر ندارم. بعد این استشهاد را میکند که ظهری با شاگرداش اینجور اینجور اینجور. بالاخره چه عرض بکنم؟ تو اولا تو از کجا میفهمی کلام حقه؟ از کجا میفهمی کلام حقه؟ اینی که جعل کرده و نسبتش میداد به حضرت رسول، تو میتونی بفهمی کلام حقه؟ خب اگر فهمیدی کلام حقه پس چرا عمل نمی کنی؟ فهمیدی دیگه، به علم خودت عمل بکن، نه به روایت راوی. حالا اینم بگذر، فلانی اینا همه از شواهد این که باید انسان دروغگو و راستگو را خوب به قاعده تمیز بده ادا، و الا جهتی نداشت که اینا را در اول صحیح خودش ذکر بکنه. فلانی گفت من از محمد ابن علی، یعنی حضرت باقر، شاید اسمم برده اینجا، مسئله ای رو سوال کردم جواب داد. سال دیگرم آمدم همون مسئله رو سوال کردم، جواب داد به خلاف جواب اول. گفتم من پارسال از شما همین مسئله رو سوال کردم، اینجور جواب دادی. امسال همین مسئله رو سوال کردم، خلافش جواب دادی. حضرت فرمود که پارسال اون جوابی که دادم تقییتا اونجور جواب دادم، و امسال اینه که دارم میدم موافق واقعه. این خودش پیش خودش میگه، برای اینکه این راوی را بیعقل فرض کرده. آخر پارسال بین من و شما کسی دیگری نبود که تقییه بکنی؟ اگه از من تقیه میکنی خب امسالم تقیه بکن، این کلمه را دیگه اضافه نمیکنه، من اضافه میکنم. اینقدر بیعقله که این پارسال تا امسال میره توی رفقای خودش، با همه اختلاط داره، از پیش همه نقل میکنه که اینجوری نقل کرد محمد ابن علی، که انه تقیه یعنی تقیه از خودی یا تقیه از جنی که اینجا بوده، این نمیدیده دیگه، نمیفهمه. همین تقیه لوازم دارد، این معاشرت دارد با فلان، کما که واضح و آشکار شد تقیهی که در دستور وضوع به علی بن یقطین حضرت موسی بن جعفر داد. حسابی وضوع اهل سنت را بهش گفت اینجوری بگی، اینم را همینجوری گره. در خلوت با اطلاع هارون همینجوری وضوع گره. داد زد یا علی بن یقطین دیگه حرف کسی را در باره تو من قبول نمی کنم. وضوع وضوع شیعه را نمیگیری، وضوع اهل سنت را میگیری، دیگه حرف کسی را باور کن. خب فرون خلعتی که بدادم بیار ببینم، خبر داده بودن که اینا فرستاد برای امام خودش، فرستاد کسی را برو در فلان صندوق خلعت را بیار. مقصود چه عرض بکنم اینا مشیخه اسلام هست، عظم مسلمین هستن، اینجور غلط ها توی کتاباشون پر واضح و آشکار، هر کسی برود میبینه. اما روایت الحاکیت للسؤال عن العبد یوم القیامه هلا عملت قبل السؤال عن بقوله هلا تعلمت فتدل على وجوب التعلم و الا لمنتها الیه المؤاخذه و الاحتجاج. اگه تعلم واجب نباشه میفهمن حلا عمل چرا مخالفت کردی، میگو نمکن لم اکن اعلم بالحب. خب حلا تعلم در سوال نگردی، و همینی که مرتکز است در عقول اذهان که بابا بدون تعلم بدون سوال سنگ روی سنگ نمیماند، نه بساط انبیا و اوصیا، نه بساط دول عرفیه در روی زمین که اینها آمر و مأمور دادن دارن، خادم و مخدوم دارن، اعلامیه میکنن، به در و دیوار میچسبونن و بعدم ترتیب اثر میدن، مؤاخذه میکنن. از اینجا نباید کسی بره، از اونجا باید بره، میتواند بره. و انما یحتج بها من یثبت حجیتها فی مدلولها عنده. اینا ما عرض کردیم راه عقلی است، حتی حجیت روایات سمعیه هم از طریق عقله. بذات که روایات موثوق بها را ما چطور رد بکنیم با وثوق به اون روایات و عدم علم یقینی به خلاف اون روایات؟ پس این حلا عمل و حلا تعلمت بر طبق اهم مرتكزات در عقول و اصحاب است، و اراد اجراء البراءه الشرعيه في سائر التكاليف التي لم يعلم بها حيث لم يبحث عنها. فاز نکه و میگه من نمیدونستم، این دانسترت قبول نمیشه. مثل این که فرض کنید که چشمش رو بسته، میگه که نگاه نمیکنه که فجر طلوع کرده یا نه، میگه من که نمیبینم. چشمش رو بسته، باز کن چشمت رو بعد ببینی که آیا فجر طلوع کرده یا نه. یا اعما سوال نمیکنه، میگه من که اعما بودم. بابا فلان کسی میشناختی؟ آره، در حوائج به او رجوع میکردن. خب میخواستی سوال کنی ازش که آیا چاه یا راهه؟ تو که نمیدانی از راهی داری میری، نمیدانی درش چاه هست یا نه، باید عصا برداری. عصا نداری سوال بکنی از این و اون، آیا این راهی که دارم میرم به خط مستقیم به چاهی میرسد یا نه. و من علم بی من طریق العقل البائس علی تعلم سایر التکالیف من ذلک الطریق ایضا. اما چیز را هم طریق بر طریق را عقل ارائه می کنه. یاسد